صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. عنوانی که فکر کردم خدمت به خصوص خواهرها باشم، همین معنای حضور تاریخی زن در این زمانه است. خیلی مهمه که آدم متوجه باشه که زمانش چه زمانیه. خب این هم اشاره شد، دیروزم اشاره شد که انسان تا نفهمد زمانش چه زمانیه ممکنه اطلاعات زیادی داشته باشه ولی تفکر نداره، متفکر نیست و خب عملا نمیتونه انتخابی مناسب زمانش بکنه، انتخابی که لازمش متفکران است انجام بده. رو این اول باید بمونیم که خب الان این معنای حضور تاریخی زن یعنی چه. اگه نظرتون باشه سال گذشته حرف ما این بود که دیگه ما قبیله که نداریم که یه زن و یه مرد خودشو در قبیلش معنا کنه و حتی دیگه به اون معنا که زن خودش رو در شوهرش معنا کنه نداریم. نه اینکه بده یا خوبه، اصلا تاریخی دیگه پیش اومده است که انسانها خودشون رو در نزد خودشون معنا میکنن و این چیز بدی نیست. این یک نوع برتری انسان است که جهانی برای خودش میشناسه. انسانها هر کدوم جهانی شدند. ما اولین نکته ای که باید روش فکر کنیم، حداقل فکر کنیم، اینه که یعنی چه دیگه هر انسانی جهانی است. حالا بحث بعدی پیش میاد که در عین اینکه جهانی هستیم آیا میتونیم در جهانهای همدیگه حاضر بشیم؟ اون بحث دومه. اگر بخوایم و نخوایم رو این مسئله تأمل داشته باشیم که هر انسانی یک جهانی است، زن و مردم نداره، انسانها هر کدوم یه جهانی هستن. وقتی این رو حالا اصطلاح فلسفیش هست که انسان سوبژه خودش شده است. سوبژه دیدنش که میگم مثلا سوبژه فلان فیلم، یعنی اون چه در درون اون نویسنده هست. انسان سوبژه خودش شده است، یعنی در درون خودش دیگه میتونه حاضر باشه. هرچه رو این فکر کنیم به نظرم یه زمانشناسی خوبی به دست میاریم. بعد چطوری حالا با انسانها برخورد کنیم، چه چیزی را در دایلوگ، در مکالمه با انسانها مد نظر قرار بدیم، همش بعد از اینه. با الان ما دو نوع انسان داریم، انسانهایی که متوجهند که انسان هر کس سوژه خودشه، پس با بقیه هم که صحبت میکنن اینا مد نظر دارند، حالا چه معلم باشه، چه استاد دانشگاه باشه، چه هر کسی که میخواد تو کار تربیتی حاضر بشه، اینا مد نظر قرار میده. اگه نه میگه نه من خودم یه برنامه میریزم بقیه هم واردشون میکنم. پس در واقع دو تیپ آدم داریم که یه تیپ میخوان خودشون هر چه که خودشون میخواند رو بر بقیه تحمیل کنن، به قول خودمون بقیه رو بسازن، یه عده‌ای میگن نه بیا جهان بقیه رو با هم دیگه در نظر بگیریم، مد نظر قرار بدیم، عالم انسان‌ها را روش فکر کنیم. اینکه ما در واقع منجر شد به یه معنا دیکتاتوری رسانه به وجود بیاد، اصلا دیکتاتوری رسانه هم به همین معناست که تصور کردن میتونن بقیه انسانها را در اختیار بگیرن. آره چقدر تلاش کردند و بعد حالا چقدر دروغ مجبور بگند و شکست چقدر خوردند و اینا، نه بحث حاشیه بحث است. اون چه به نظرم تا حل نشد ما در واقع عملا شکست میخوریم، چون اگه کسی در زمانه خودش حاضر نباشه تلاشهاش انرژیهاش جواب نمیده، وقت به جای اینکه تجدید نظر کنه خب فشار زیاد میکنه، دروغ زیاد میکنه، سختگیری زیاد میکنه. خب ما اولین حرفمون با هم دیگه اینه که اولا انسان ها را به جهت بزرگی که داره به زبان دینی آخر الزمان پیش میاره، انسان ها را در نزد خودشون باید حاضر ببینی، نه در پیش ما، نه در پیش بقیه. انسان ها در نزد خودشون فقط حاضرند. خب حالا این خوبه یا بده؟ برای اونایی که میخوان افکار خودشون رو تحمیل کنند خب این بده، چون هیچ که زیر بارشون نمیره، عصبانی هم هستن که چرا حرف ما رو کسی نمیشنوه. خب اگه نمیتونه دیگه غیر خودش باشه، ما نظرمونه که این برای این تاریخ و برای فردا خوبه. اگه میخوان انسانها در دیروز زندگی کنن خب نه بده، چون اینا زیر بار نمیرن. 300 سال پیش انسانها با باورهای خودشون که ما براشون در میون میگذاشتیم زندگی میکردن. حالا نمیتونن، نه اینکه بخوان یا نخوان، این یه مقدار ارزم تکراریه برای اینکه این نتیجه که میخوام بگیرم مهمه. پس اولین چیزی که ما باید روش فکر کنیم، انسانها در جهان خودشان دیگر از این به بعد زندگی میکنن. اصطلاحا هم میگم این انسان جدید است. یه جمله‌ای داره کاش آورده بودم از حضرت امام، سال 58 با علمای به اصطلاح نخبه یه جمله‌ای دارن میگن آقا هر چه مردم میخواهن حتی اگر خلاف است. علمای شورا نگهبان سرچ کنید میاد، سال 58. خیلی عجیبه این حرف، امام تو اون زمان چی میفهمه؟ جمله رو کامل کنم، میگن هر چه مردم میخواهن ولا خلاف است، بازم هر چه مردم میخوان. بعد ادامه میدن ولا به ضررشان است، هر چه مردم میخوان. دیگه اینه که من نگفتم که، وقت شما چی ازش برداشت میکنین؟ وقتی بگن ولا خلاف است، ولا خلاف است یعنی چه؟ آقا با علما دارن صحبت میکنن، ولا خلاف است یعنی خلاف دین است. خیلی آدم جا میخوره که بعد بگن اگر این کار نکنین آبرو خودتون میره، حذفتون میشید. طولانی صحبت، اگه عرایزی داشتم در زنجان اگه سرچ کنین اونجا این جملات حضرت آقا رو آوردم. خب حالا این جمله چی آخه که هرچه مردم بخواهن ولا خلاف ولا به ضررشون باشه؟ بعد بگن من برای نگران شما هم، به علمای خبرگان بگن من نگران شما هم که شما اگه بخواید قیم مردم باشید خودتون از دست میرید. خب امام چی میفهمد از جهان؟ که من دلایل بیشتری دارم که امام یکی از شخصیت‌های خاص زمان شناسی است، تاریخ خودش رو میشناسه. خب این پس اولین حرف من است که حالا پس با خواهره به خصوص اینجا حرف دارم دیگه، شما اون چه که هستید و حواستون باشد که هستید. این گاهی ما یادمون میره که چی هستیم، بابا دیگه خانوما و آقایون نداره، با ما فقط هر کدام یه جهانی هستیم. نه شما میتونید در جهان من خودتون رو محدود کنی، نه من میتونم در جهان شما. و وقت یه بحث عالی پیش میاد به نام اینکه زمانه دیگه زمانه یه گفتگو، حالا به اصطلاح دایلوگ است. ببینید یه زمانی زمانه نصیحت بود، من میگفتم که شما بپذیرید، به خیر دونم میگفتم و میپذیرفتیدم، منم به قصد اینکه خیر شما را بگم میگفتم. حالا من به شما بگم بنده به هیچ وجه چنین اراده‌ای نمی‌کنم، چون میدونم که ابداً همچی چیزی دیگه تو این تاریخ نیست. حالا یکی هم میره میشینه قشنگ سخنرانی میکنه، همه را نصیحت میکنه، بعدم میاد پایین خوشحال است که خیلی حرفی خوب زدم، فکر میکنه مردم هم پذیرفتن. نه اون حرفی که باید میزد زد، نه مردم میپذیرن. رو این دیال خواهیتون میدین بعد چی کار کنی؟ زمانه زمانه یه گفتگو یا دایلوگ است. دایلوگ یعنی چی؟ یعنی من و شما همدیگه را در میان بگذاریم تا چیزی برای فکر کردن طلوع کند. دوباره دقت کنید، یعنی ممکن است من راست خودم رو بگم، بنده الان هر آنچه که بلدم را برش اصرار ندارم، برای اینکه افقی در پیش است. این مجموعه اطلاعات علم نیست، توجه به افقی که به نظر من افق توحیدیست علم است. پس توحید مال دیروز است یا مال فردا؟ سوال خود توحید دیروزیتون دیگه کافی نیست. ببین توحید که میگم غیر عقیده است، عقیده که خدای یکیست و دو نیست که حرف خوبیه، نه آقا، حرفای دیگه وسط هست. توحید یعنی این که من همواره آمادم تا خداوند خود را بیشتر از دیروز به من بنمایاند. همون که مولوی میگه بیزارم از آن کهن خدایی که تو داری، هر روز مرا تازه خدای دیگری هست. این چطوری پیش میان؟ این شرطش این است که من و شما در نسبت با یه حقیقت که نه اینکه بدونیم، نه که منتظر بمانیم که جلوه کند به ظهور آید، گفتگو کنیم. بعد به چه نتیجه میرسیم؟ به هیچ نتیجه نمیرسیم، اما به امیدواری و عزمی بیشتر حاضر میشیم. شما بالاخره بخواید با هم گفتگو کنیم که مثلا به این نتیجه برسیم که این کارو بکنیم، ما دیگه هیچ کاری نکنیم. اصلا این حرفا نیست. شما برنامه به معنایی که این یه برنامه است، طبقش عمل کنین و تمام میشه. گفتم برای رفقا، این خانم دکتر علم الهدا، خب میدونین که یه از من میدونم از بی نظیر خواهراست. اینشون دکترای پایان نامش راجبه گادامره. گادامر یکی از قولهای فلسفی غرب است، شاگرد هایدگره. تو اون جلسه که مجمع ما بودیم، ایشون خودشون گفت، من یه عرض اونجا داشتم که یقین تاریخی است. شما جا میخورید، یقین تاریخی است. یعنی یقینی که دیرو داشتید کافی نیست برای امروزتون، باید باز دوباره حرارت یقین بیاد وسط. بعد ایشون میدونید که عضو یکی از اعضای رسمی شورای تغییر نظام آموزش پرورشن. تو اون جلسه من بودم، آقای رحیم پور بودن، آقای خسرو پناه بودن، آیت الله میر باقری بودن، این جمعی اینجوری. بنده عرض کردم که خب یقین تاریخیست، فردا چی؟ بعد ایشون فرمودن که اسمنم درست بلد نبودن، گفتن به قول آقای طاهری اون چه ما به عنوان برنامه تغییر نظام آموزش و پرورش ریختیم باید تجدید نظر کنیم. این آدم فهمش رو میخوام بگم، ما که خودشون نشستن ریختن 7-8 سالم وقت گذاشتن، حالا چون متاسفانه اون دولت اجرا نکرد خود ایشون فرمودن باید تجدید نظر کنیم. یعنی بعضی چیزا باز باید بازخوانی بشه. نتیجه که میخوام بگیرم، ببینین کسی که خودش برنامه ریخته است، خوبم ریخته است، بازم باید که فردایی رو مد نظر قرار بده. خب این مقدمه طولانی من چی میخواست پیش بیاره؟ آیا به نظر شما میشه اینا پیش بیاریم که خانم ها، به خصوص حالا منظورم خانم هاست، بپذیرن که هر کدام جهانی هستن؟ این اولین مسئله است که بپذیرن. دو سه تیپ آدم هم داریم دیگه. یه تیپ که میفهمد جهانی باید باشه ولی جرأت نمیکنه، خودش هم مشغول روزمرگی ها میکنه چون میترسه، چون باید انتخابای بزرگی بکنه که راحت هم نیست، دم دستم نیست. این که مثلا آدم زود خب ما فرشمون رو عوض میکنیم، دکور خونمون رو عوض میکنیم که کاری نداره که، اما اگه بگید خب یه جهانیست، من باید در این جهان ببینم چه انتخابی بکنم که مطابق جهانم است، میترسد عقب نشینی میکنه. این بچه‌ها رو دیدن که زود غریبی میکنن از آدمای جدید، بعضی هم از اینکه بخوان در جهانی که بزرگتر از محفوظات دیروزشون است حاضر باشن میترسن عقب نشینی میکنن. این یه تیپ دیگه خانوما داریم که نه اصلا جهانی ندارن، روزمرگی ها اینها را گرفتار کرده است، از اینقدر مشغول است که اصلا نمیفهمد که هر کدومشون یه جهانی هستن. خب من مثالی همیشه آیت الله بهائی دین را میزنم، خدا رحمتشون کنن. واقعا این مرد با این جمع این شعر همدون بلدید، من مصداقش ایشون میدیدم، هر آن کس ز دانش برد توشه ای، جهان از بنشسته در گوشه ای. واقعا یه جهانی بود. حالا طور نیست این خاطر رم بگم، عجیب. حتما بعد نصیحت امام را داریم، امام به آقا مصطفی نصیحت میکنن، امال قبل از این است که امام را تبعید کنن، که بابا برو از مرحوم، از جناب آیت الله بهائی الدین بهره بگیر، اگر راهد ندادن پشت در خونهشون، پشت دیوار خونهشون هم که واسه بهره میگیری. حالا این چیه؟ حالا داستانش مفصله، این تیکش رو عرایزم مفصله به این قضیه که ما چهارشنبه ها چهارشنبه ها از اصفهان را میافتادیم میرفتیم قم، عصرش خدمت آیت الله حسنزاده بودیم، شبش خدمت آیت الله مصباح بودیم، پیش از ظهرش خدمت آیت الله آذری قمی بودیم، نزدیک اذان خدمت آیت الله بهائی الدین میرسیدیم. یه صحبت 10 دقیقه یه برای ما میکردند و نمازم پشت سرشون میخوندم میدیم، اون مالم 10 دقیقه بیشتر صحبت نمیکرد. ما دیر رسیدیم، یعنی من از اصفهان دیر رسیدم، شب رسیدم دیدم که بچه ها خیلی جا خوردن و تو همن. یکی اونا که شما میشناسین همین آقا محمد حجازی که تو بچه های حزب الله شهید رهرت کرد، حالا خدا رحمتش کنه، این تیپ بچه ها بودن. دیدیم خیلی تو همن جا خورده بودن، تو هم لغت خوبی نیست. گفتم چی شده؟ گفتن آقا وسط صحبتشون، چه یادم میگم اون وقتی که آیت الله منتظری دیگه قائم مقام رهبری بودن، اصلا همه تو اون فضا بودن، بچه ها گفتن که یهو تو صحبتشون یهو تأمل کردند و گفتن البته این سه دریا آقای ما آینده ولایت را به عهده دارد. با همین تیپ هم حرف بزنم بس حیات گردید چه سید ورز بده شد حضرت آقا. ببین میخوام بگم جهان واقعا مثال میخوام بزنم ما آدم بعد نتیجه انشالله بگیرم از این حرفم چی نانیشه و جالبه خودشون میدونی پاهاشون دیگه طوری نبود که بتونن خیلی راه برن با سختی بالا میشدن نماز میخونن پاهاشون اذیت شده بود به قول خودشون گفتن خدا من را خانه نشین کرد وقت تو خونه شون بشین هیچ از اینا هم که نیست که بشینن اخبار بی بی سی ها اینا گوش بدن چی پیش اومده است که بگن که خیر سید علی آقای خودمان آینده ولایت در اختیارشه. من نظرمه که اینا جهانی که پیش میاد در مقابلشون را میفهمن. خب به خصوص که حالا اولیاء الهی همیشه جهانشون برشون بوده است ولی ما در آخر الزمان این مسئله برامون بیشتر ملموس و محسوس شده است. این اولین حرف من که پس حالا میخوام از این تیتری نتیجه بگیرم معنای حضور تاریخی زن در این زمانه یعنی خانم ها پیش خودشون متوجه باشن که هر کدام جهانی هست. حاشیه یه بحث اینه که خب اگه هر کدام جهانی هستیم این مشکل خودبنیادی و خودخواهی که در غرب به وجود اومد به وجود نمیاد؟ چرا به وجود میاد؟ مثلا علت طلاق های زیادی که شما الان میبینی سر همینه دیگه. آقا یه جهان داره خانومم یه جهان داره نمیتونن کنار هم باشن. راه حلش این نیست که بخوایم مثلا بگم نه زن مجبور است دیگه حرف شوهرشو بشنوه دیگه مجبور حاضر است خودکشی کنه و نمیتونه بشنوه الا ذیل یک نور برتر به نام اسلام اینا جهانای خودشون را ذیل اسلام وقت به خاطر نور اسلام کنار همه دیگه اینجا جهانشون را از زیر پا نمیگذارن جهان خودشون را ذیل نور اسلام در همدیگه حاضر میکنن. اصطلاح هم ما میگیم که جهان همدیگه را میفهمن. اینا ممکن است الان رفقا آماده این عرایز من باشن تو مقدمه میخواد ولی من به شما بگم بخواید نخواید این طور باید بشه که جهان آینده ما جهانی است که خانم ها و آقایان در خانواده این حالت پیش میاد که عالم همو درک میکنن. ببین دو تا زن و شوهر متدین ممکن است که دو جور برداشت از دین بکنن اما خب هر دوش دینه. خب چه اشکال دارد که من در ازای دینداری او در دین حاضر بشم نه در ازای شخص اونا. من نمیتونم دیگه در شخص اون خودم را حاضر ببخشید خودم را حذف کنم. نمونهش مثلا حالا شما این یادت نرده که این دیدین دیگه این کتاب درست میگم یادت باشه خیلی دیدین خب عجیبه است. خب معاشقه تا این حد ولی این خانم در ذیل اسلام و انقلاب حاضر است در جهانی که شوهرش انتخاب کرده است به نور اسلام حاضر باشه یا فرق نمی کنه تقریبا همه همسر و شهیده را مادر شهیده را من همین طور می بینم. یه صلوات بفرسته این اگه این خوب حل بشه تا حدی که بند بابشو باز کردم که پس حالا ممکن است بگوی ذیل اسلام کدوم اسلام اینم مهم مثال اسلامی که انقلاب اسلامی درش نباشه در اسلام امروز نیست. شما الان میشه زن و مردها جهان همدیگه را ذیل اسلام در تاریخ انقلاب اسلامی حاضر کنن. خب اینجاست که اون نهایت خانواده‌ای که ما دنبالش هستیم و حتماً به وجود میاد و خدا کند که همین حالا ما خودمون درش حاضر باشیم، اون نهایت خانواده است که در تاریخ آینده و در آخر الزمان پیش میاد. من روانشناس ها و این هم بنده خدا و چیزی دیگه را دارن دنبال میکنن، نمیشه خودشون هم چیکار کنن، یعنی تلاش میکنن ولی اونا بیشتر آفت ها، میدونید که علم علوم انسانی جدید آفت های حاصل در مدرنیته را میشناسه، میخواد رفع کنه، هیچ کاری هم چاره ای نداره. ما حضور بالاتر از جهان مدرنیته را باید درش حاضر باشیم که اصلا این آفت ها را نداشته باشیم. تئوریای ما فرق میکنه با منظورم تئوریای دینی فرق میکنه با تئوریای علوم انسانی و از علوم انسانی هم گریزی نیست، من منکر نیستم. بالاخره شما همین جامعه شناسی یا روانشناسی اینا را فعلا تو این جهانی که جهان مدرنیته است که نمیتونید نفی کنید که، و راه حلش هم نمیشه به کل زیر پا گذاشت، فقط بدونیم یه جایی برتری هم هست. خب حالا اینا پس به چی رسیدیم؟ اولین حرف من با خواهر اینه که اگر شما هر کدوم در جهانی هستید، این جهان شما که یعنی خودتون هستید در وسعت خودتون به سوی چی؟ اگر به سوی توحید نباشد، در پیش خودتون همون خودبینی و خودخواهی و نفی بقیه به وجود میاد که از کدام مثلا ما در کشورمون طلاق ها زیاد شده، اصلا در دنیا که بگو اصلا میگه خانواده ای هست که طلاق باشه، این حرفا من نیستا، این آخرین کتاب آقای صادق طباطبایی که فارغ و بازنشسته یکی از دانشگاه‌های آلمان است، اگه من اسم کتابا یادم رفته، یه بچه هست که پیرس و یه عینکم در چشماش هست، ان شاء الله یادم باشه ببینین، میگم ایشو خودش میگه، میگن من روزی که رفتم آلمان مثلا 60 سال پیش خانواده معنا میداد، روزی که از آلمان اومدم چیزی به نام خانواده اصلا دیگه معنا نمیده. خب پس حرف ما این شد مشکلی که اونا به وجود اومد براشون چی بود؟ جهان انسانها رو که نمیشه نادیده گرفت. جهان انسان ها اگه ذیل یک حیات متعالی حاضر نشد، همین از که حالا اونا دیگه خانواده را از دست دادن، ما هم طلاق ها پیش میاد و این خطر هست، خطر از بین رفتن خانواده به شدت هست، همین ازدواج سفید اینا که شنیده اینا چاره نیست. یا باید در جهان خودمان در یک حیات اسلامی انقلابی حاضر باشیم تا جهان همدیگه را درک کنیم، یا اینکه جهان همدیگه را درک نکنیم، همین دعوا هاست که به وجود میاد. خب این پس رسیدیم به اینکه ما برای اینکه در این تاریخ زن خودش را در این تاریخ حس کنه، اینه که اولا خودش و جهانش بشناسه. من دیگه بحث خانواده را کاری ندارم، حالا با خود رفقا کار دارم. جهان دون جلوی شما چی هست؟ در یه جهانی هستید به نام خودتون، آیا توحیدی در مقابل خود میابید یا نمیابید؟ دو نوع آدم هست، یه نوع آدمی که خود بنیاد است، خود در جهان خودش حاضر است، هیچ چیز به نام خودش رو نمیشناسه. یه انسان دیگه هست که متوجه است در جهان خودش عین اتصال یا عین توجه به یه افق بزرگ است که بهش میگن توحید. اخیراً عرض کردم ببینید شما یه خدا دارید یه توحید، یعنی چه؟ شما خدایی که خالق دون کرده است خب همون است که میپرستید، خدایی که نسبتش با شما خالقیت است. اما یه خدایی هست که سوره قل هو الله احد میخونین، یعنی احدیست بیکرانه که در نسبت بیکرانگی به سوی او میرید، نزاییده شده است، میزاید و هیچ چیزی هم نمیشه شبیهش باشه، لم یلد و لم یولد و لم یکن. اینا خواهش میکنم یه خورده روش فکر کنین تا بحثم به بستر خودش بیفته. توحید، برسید به این که در نسبت این خود بیکرانه اکنونتون به سوی او به عنوان توحید باشید. تو اون جلسه پارسلم این به سوی او بود اما تأکید نشد. علامه طباطبایی در رسالت الولایه می فرماید اگه انسان هست خودش را درست درک کنه میبینید عین اتصال به حضرت حق است، اما نه فکری یا حضوری. حالا چی نتیجه میخواییم بگیریم؟ حالا با این وصف شما چی را باید بیابید که این افق گشوده جلوتون حاضر بشه؟ هست دون را باید بیابید، نه چیست دون را. اینجاست که صدرا و معدرا کما صدرا. خب اینا رو باید بدانید. درسته شما میخواین معلم بچه ها باشید، ولی معلم بچه ها بودن با چه هویتی، با چه چشمندازی، با چه مد نظر قرار دادنی؟ خب صدرا که میدونید بحث اصالت وجود رو میکنه با بحث انسان این ربط به حضرت حق است. اینا رو مد نظر داشته باشید تا حالا بحث سوم اما که آروم آروم بتونم کنم. و وقت انسان سبک داری میشید. سبک یعنی چی؟ یعنی شما سبکتون چه سبکی باید باشه؟ حضرت امام را شما میگوند یه انسان سبک داره. یعنی چی؟ دیدین که صدام اومد فرودگاه همون را زد، حتی فرودگاه فرح‌آباد را زد، یعنی حالا هرچی با اسمای مختلف فرودگاه همون را زد، تقریبا تا خرم‌آباد هم زد، تا پشت اهواز هم اومد. امام تو بیمارستان بودن اگه یادتون باشه، امام گفتن یه دیوانه اومده است، یه سنگ انداخته است و رفته است. چرا امام هیچیش نمیشه؟ چرا این قوی سبکه دیگه؟ چرا اینقدر خودش یه کوهی از استقامت است؟ برای اینکه نسبتش را با خودش در ازای اون حضور بیکرانه ای که مقابلش هست اینا شکل داده است. شما تا به اینجا نرسید در جهان مدرنید. در جهان مدرن باشید آخرش همین رفلکس ها و عکس العمل های جهان مدرن رو دارین دیگه. خب ما که نمیخوایم از روش ها و تجربه های اونا استفاده نکنیم، اما شما اونا رو ببینید. خودشون میگن انسان مضطرب. جهان مدرن انسان مضطرب تعریف کرد، ببخشید تعیین کرده است. اگه میخواین انسان مضطرب نباشید، خب ما رسیدیم به اینجا که سبک میخوان. من در این قسمت سوم که حالا آروم آروم داریم بهش میرسیم، یک حضوری که من در پیش خودم باشم به عنوان یک ظرفیت بیکرانه در نسبت با یک افق متعالی که همواره گشوده است، هرچه ما امید داشته باشیم باز برای ما امیدواری بیشتری میارید. من یه جمله از حاج قاسم، این تقریبا آخرین جملات حاج قاسم است که خانم زینب خانم هم دختر حاج قاسم اومده بود به این رفیق ما که این صوتا پیدا کرده بود، بعد پیاده شده از توی مطالب کانال ویژم، مطالب کانال ویژم هست، گفته بوده کجا بوده صوت هست، یعنی چیزی نیست که ازش در آورده باشیم. من یه تکشم میخونم ببین میتونیم روش یخت فکر کنیم. آخرین صحبتش است با برادرای سپاهی، با سردارای سپاه. می فرماد برادران عزیز، سروران گرامی، راه آنقدر باز است که هیچ مانعی برابر ما نیست. دوباره می خونم، سروران گرامی، راه آنقدر باز است که هیچ مانعی برابر ما نیست. این از کجا آورده است؟ ادامه میدم. امروز برای توسعه اسلام بر اساس رهبری مقام معظم رهبری مانعی وجود ندارد. نمیدونم شما خودتون اینجا حس میکنید یا نه، خدا میدوند این جایید. اگه اون دوتا قبلی داشته باشید، یک، جهانی هستید، این به اندک امتحان خود را مخر، امتحان در امتحان است ای پدر. یعنی شما که یه آدم کتولهی نیستید که، و بچه‌هایم که روبرون هستن کتوله نیستن. انسانی به نام انسان آخرالزمان جهانی است برای خودش. یک. دو، این انسان در این جهان خودش ربطی به حقیقت بزرگی دارد به نام توحید. شما توحید رو باور به خدا ندانید، اون غلط نیست. توحید یعنی گشودگی حقیقت در بیکرانگی خودش. توحید یعنی گشودگی حقیقت در بیکرانگی خودش. اون وقت به اندازه ای که شما رجوع کنید، او مناسب شما برای شما به اسم خاصی جلوه میکنه. شما به وقت جالب است که تو روایت هم داریم که به اندازه ای که شما خدا را بخوانید، خب خدا با شما مواجه میشه دیگه. اینا همه دستورایی است که ما از استادامو یاد گرفتیم. خب پس من از جمله حاج قاسم تونستم این نتیجه رو بگیرم که ما در شرایط هستیم که این نور اسلام و این نور انقلاب و این انسانی که خودش را در جهان درک کرده است، ناخودآگاه یه تیپ میشه، یه سبک میشه. حالا چه حاج قاسم باشه، چه بالاترش امام باشه، چه حضرت آقا رهبر انقلاب باشه. ما حرفمون است که اگه اینجا یه خود، اگه این سبک رو برای خودتون آروم آروم پیدا کردید، در هر جا باشید درست همون که باید باشید هستید. میخوای حاج قاسم باش، میخوای که معلم دبستان باش، میخوای که رهبر انقلاب باش. ببین دوباره تکرار میکنم، اگر که یک، خودمون را یک جهان دانستیم، یعنی جهان بودن خودمون را یافتیم، دو، متوجه افقی شدیم به نام توحید، مقابلمون ناخودآگاه در خودمون در نسبت با اون افق توحیدی حاضر میشیم. حالا ما الان مثلا چی هستیم؟ الان ما مهندس هستیم. حالا دیگه مهندسی ما مهندسی فراماسونرها نیست که لندن رو ساختن، مهندسی شیخ بهایی است، اصفهان رو ساخته است با اون عظمت هایی که عجیب و غریب است. هر اصلا این جریان دانش بنیانی که حضرت آقا میگن، این من عنوانش رو گذاشتم فرهنگ دانش بنیان، یعنی یه فرهنگ است. خب حالا آروم آروم دیگه میخوام حاشیه‌مو بخونم و دیگه خیلی وقت نگم. این جور نوشتم آرامش حضور در تاریخی که گشوده شده است. ما دیگه اصلا نگران نیستیم، یه تاریخ گشوده شده است و می دانیم که این تاریخی که گشوده شده است، انسانهایی که متوجه خودشون شدن که بنا دیگه ندارند که نوکر استکبار بشن، مثلا نوکر فرهنگ منفی غربی بشن، اینها خودشون رو میابند در انتخاب خودشون، انوار الهی سراغشون میاد مناسب اون چی که ظرفیتشونه. اینا بهش میگن آرامش حضور در تاریخی که گشوده شده است. من هنو نظرمه که رو این که زمان شناسی را باید وقت بگذارید بازم باید کار کنید. یه قصه ای از تاریخ عرض میکنم شاید کمک کنه. در تاریخ هست که ما میدونیم که ما اومدیم مکه را فتح کردیم. مکه را فتح کنیم مثل اینست که واشنگتن را فتح کرد دیگه، مرکز جهان استکباری دوران جاهلیت بوده است. بعدش حرکت کردیم به طرف اینکه یه قومی بود، یه قوم کوچولوی به نام قوم هوازن. آقا یک شکستی از این قوم کوچولو ما خوردیم. آیه قرآن و فیام هنین، نگاه کنین تو قرآن فیام هنین، اون چنان ضربه خوردیم که زاغت الارض به ما رهو بد، زمین برای این مجاهدین مبارز اون چنان تنگ شد که همه فرار کردن. از یه قوم کوچیک به اصطلاح خودمون دنبال یه سوراخ موش بودن که برن توش. اینجا دقت کنید، نیشابوری مورخ مشهور میگه فقط دو نفر واسطه بودن، ابو سفیان. الان یعنی بشید مکه را فتح کردیم، ابو سفیان هم دنبال ما اومده است، یعنی ابو سفیان هم از اون دور داره نگاه میکنه. میگه اون چنان دم میدویدن. حالا بعد میگه که نیشابوری میگه فقط حضرت محمد صلوات الله علیه و آله رحمت شده علی محمد و امیر المومنین اینا واسطه بودن، اما همه فرار کرد. ابو سفیان تعجب میکنه، پیامبر به ابن عباس، ابن عباس اون نزدیکی ها بوده، صداش خیلی بلند بوده، میگن بابا برو رو این دلدل من، اون قاطر من واسا، آلا فریاد بزن پس لاغل اصحاب شجره شما برگردین. یادتونست که تو صلح حدیبیه یه دهی زیر اون شجره با پیامبر بیعت کرد، یا اصحاب شجره. و بعد یه ده خوب برمیگردن. بعد ابو سفیان میگه اگه ابن عباس این فریاد نزده بود اینا تا دریا یعنی تا جده میدویدن. حرفم اینجاست، چرا همه دویدن، همه خودشون رو باختن ولی امیرالمومنین و پیامبر نباختن؟ بنده اینجور میفهمم، چون اینا متوجه تاریخ بودن که تاریخ نابودی استکبار است، استکبار اموی. حال چطوری خودشون هم واقعا میدونن که این حرکتی که شروع کردن شکست نداره، در عین اینکه به ظاهرم خب یه ده شکست خوردن ولی افق یه چیز دیگه رو نشون میده که برگشتند و خب جنگ تبدیل به برد شد. از این وقت مورخی میگن که اگر این دو بزرگ چیزی بالاتر از اونچه در صحنه بود نمیدانستن، محال بود که ناامید نشن از ادامه تاریخ. دوباره جمله ما تکرار میکنن، میگن صحنه اینقدر صحنه شکست بود که اگر اینا به چیزی بالاتر از اون چه در صحنه است ایمان نداشتن، محال بود این صحنه به شکست تبدیل نشد. حالا همینجا تو پرانتزم بگم، خدا میدونه من الان در نسبت با غزه همینم، میدونم هزینه داره، شکست داره، ولی این تاریخی دیگه از صحبت حضرت آقا را زیاد روش بمونین. منم عرایز داشتم، بازم دلم میخواد داشته باشم که این تاریخ دیگه تاریخ فلسطین است. حالا چراشو باید روش فکر کنید، خدا دونم فکر کنید، این تاریخ تاریخی است که ملتی اقدام کردن به پیروزی، تا دیروز فقط دفاع میکردن، امروز اقدام کردن. این بحثش جای دیگه است، ولی حرفم هنوز تو شناخت زمان است و اینکه شما به عنوان خواهرا، یک خواهرا، دو معلما، این خواهرا باید بفهمند جهانیان، خودشون دیگه هر کدوم یه جهانن. من یکی از این مراکز صنعتی دانش بنیان رو سر زدم، دیدم بعضی خواهرها مشغولن، قشنگ بعد اومدم گفتم اینا هر کدومشون یه قهرمانه، هر کدومشون یه حاج قاسمه. چرا؟ قشنگ حس میکردم به معنای اینکه دارد در دنبال خودش بگرده، دنبال خودش میگردد، دارد در جهان خودش به دنبال خودش میگردد و ابتکارو عجیبی هم دارد. امی حالا راستش رو بگم دیگه، من شما که نمیشه به هم فریب بدیم که تو این سفر اربعین بعض اینا که خواهر که میشناختن گفتم نه تو لیدر ما باش، یعنی نه اینکه بخوام تعارفش بکنم، این نوع حضوری که در جهان خودش دارد به دنبال خودش میگردد، یه خود بزرگتری که میدوند هست و میاد اربعین یا میاد هر جا که میخواه بره، میاد مثلا اون شرکت دانش بنیان، میاد مدرسه تأسیس میکنه. عمده اینه که اگر این مشخص شد، خب حالا جمله مثلا باز میخوام این جمله را خیلی روش بمونم، رهبری در 14 خرداد. یه عجب صحبتی بود این. من به رفقا همیشه گفتم دو بار دو جا سخنهای رهبری خیلی روش بمونید. یکی وقتی با خبرگان صحبت میکنن، چون سخنهاشون با کسی است که به اصطلاح میدونن سخنشناسن. یکی 14 خرداد. 14 خرداد عجیب است. در 14 خرداد یه تیکه جمله را میخونم، این از کجا دارن میگن. جمله شو اینه که هر که ایران را دوست دارد، هر که منافع ملی کشور را دوست دارد، هر که بهبود اوضاع اقتصادی را دوست دارد، هر که به دنبال عزت ایران در نظم جهان پیش روست، باید به ترویج ایمان و ترویج امید تلاش کند. خب اینا میتونید 100 جور بگید، ولی خیلی جمله عجیبه. یعنی الان کیا مخاطب قرار دادن؟ همه را با هر گرایشی. میگن دو تا چیز اومده از وسط، یکی یه ایمان. و قبلش گفتن امام دائم میگفتن ما میتوانیم. ای کاش روزها میشد ما این صحبت های حضرت آقا را روش بمونیم. تو جلسه 14 خرداد 3 بار این جمله را گفتن، گفتن امام عزیز حرفشون بود که ما میتوانیم، و با این ما میتوانیم حرکت کردند و به این نتایج رسیدن. این ما میتوانیم ما چی میفهمید؟ جز اینه که انسانی متولد شده است و تاریخی متولد شده است که این انسان و این تاریخ در افق توحیدی هر کاری خواست بکنه مانع نداره. حالا دوباره برگرد این صحبت حاج قاسم. حاج قاسم گفت چی؟ برادران عزیز، سروران گرانی، راه آنقدر باز است که هیچ مانعی برابر ما نیست. این هاست که قضیه ما را شک میده. خب بخ حالا همین روحیه که ما میتوانیم را داشته باشید و خودتون بشینید خودتون را پیدا کنید. خودتون خدا میدونه، من اینا تجربه کردم. بعضی این خواهرها انصافا میگم من تعبیری بیش از لیدر بودن براشون قائل نیستم. چاخ ما که چاخانه کسی رو نمیتونیم بکنیم که، مرد و زن دیگه نداره. دیروز ما سعی میکردیم با مردا زنها رو در میدان حاضر کنیم، بخوایم ما نخوایم دیگه نمیشه. اصلا بخوندم مردم میرن عقب. امروز دو تا جهانی است که باید همدیگه رو درک کنن. خوشا به حال اونا که همدیگه رو درک میکنن تا در جهانهای همدیگه افقهای همدیگه رو درک کنن، که دوباره اسمش گفتم چی؟ دایلوگ یا گفتگو. به نظرم گفتگو ترجمه خوبی برای دایلوگ نیست. خود دایلوگ یه فرهنگه، چون میدید دایلوگ همون که یعنی این که من بر اساس این که میخواهم حقیقت را بیابم با شما مواجه میشوم، و با این فرض که شما هم میخواهید حقیقت را بیابید با من مواجه میشم، و ما تقریبا هنوز این نارا بلد نیستیم. من با رفقا میگم، حتی تو جلسات خودمون، جلساتی میزه گرد که داریم، میگم چرا تلاش نمی کنیم که ببینیم ایشون چی میگه. ما تلاش میکنیم بعد از این حرف خودمونو بزنیم. این اسمش دایلوگ نیست. یعنی نمالو چقدر وقت گذاشتین رو این قضیه. خداتون در پیش خداتون باید بقیه رو جستجو کنید. خب تقریبا حرف من تمام شد، با این فرض که هر کس در هر جایی که هست اگر که خودش را درست بیابد مناسب شرایطش سبکی میشه و خوبیش اینست که بقیه‌ام سبک همدیگه رو بفهمند. بنا نیست طاهرزاده شما بشید، ولی انتظار اینست که طاهرزاده رو بفهمین اما خودتون باشین. خودتون میدونید یکی از بدترین زندگی ها همین بهش میگن شخص پرستی یا مقلد هم دیگه شدن، اینا دیگه دورش گذشته است. امیدوارم که این مقدماتی که بنده عرض کردم با اون روایاتی که زمان شناسی رو اینقدر بر ما تاکید میکنه برامون یک نوع زمان شناسی و حس حضور پیش بیاد. دیگه خودتون میدونید شما تعریفاتی که از سبک کاریتون میکنید، مثل بالاخره من معلمم، آموزش پرورش برا من یه تعریفی کرده است که این کتاب درس بدن، اما من میدونم که من سری کلاس طاهرزادم نه این کتاب. اون پزشک درسته که بالاخره طبق این قواعد باید درمانشو بکنه، اما خودشه، وقت یه جهانی میشه در مقابل بیمارش. طاهرزاده یه جهانی میشه مقابل مال، وقت این رابطه‌ای که پیش میاد میبینین که یه افقهای بزرگی را میگشاید. اینا دیگه باید درگیر بشید. من همیشه این شعر را میخونم، وقت این کار برای سایتمون میدونن که دوباره سوالشونه که میکنن، من این شعر را میخونم، میگن که آقا لطفاً جوابمونه که میخواین بدین دوباره این شعره را نخونین، ولی من دوباره همین شعره را میخونم چون هیچی بیش از این بلد نیستم. شعر مال عطار است، خیلی عجیبه. میگه تو پای به راه در نه و هیچ مپرس، خود راه بگویدت که چون باید کرد. قبول نداری؟ شما در اون راهی که به نظر من امروز راه اسلام توحیدی انقلاب اسلامی ضد استکباری است، شما تو این راه بیای، خدا میدونه اصلا همون که میخواد میشید. خود راه بگویدت که چون باید کرد. بیت اولا گم نکنی ها، تو پای به راه در نه و هیچ مپرس، خود راه بگویدت که چون باید کرد. و چه چیزایی که اصلا باورتون نمیاد. من مکرر گفتم کیا میدونن که با این اسلام و انقلاب ما به چه چیزایی رسیدیم؟ واقعا اصلا بقیه نمیفهمن که چه خبر است در این فضا. به نور الهی انشاءالله موفق باشید و صلی الله علی محمد و آل محمد.